الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در رابطه با این جمله خدای متعال بود که در سوره حمد به ما یاد داده است که بگوییم الحمدلله رب العالمین، که این حمد باید توضیح داده بشه که چگونه از زبان عبد صادر می شود. با اینکه خدای متعال در قرآن کریم خودش رو از توصیف عموم بندگان منزه دانسته که بندگان نمی توانند او را توصیف بکنند و از طرفی توصیف عده‌ای را هم که ستایش خودش باشد، چه در این عالم چه در عالم دیگر، بیان می‌کند. این توصیف از ناحیه این عده به طور مطلق آمده، یعنی حمد الهی از ناحیه این عده به طور مطلق آمده بدون تنزیه، و از طرفی خدای متعال از تمامی موجودات حمد خودش را یا موجودات خاصی با تسبیح بیان کرده است که چنین موجوداتی خدا را همراه با تسبیح و تنزیه و مبرا کردن خدا از نواقص ستایش میکنند. پس چنین ستایشی از همه موجودات یا موجودات خاصی محدوده و اون ستایش قسم اول که از انسانهایی در این عالم یا در عالم دیگر صادر می شود به طور مقید و محدود نیست، و این ستایش رو هم خدای متعال پذیرفته که ستایش خودشه. پس از اینجا نتیجه می گیریم که ستایش حقیقی خدای متعال ابتداءً همان ستایشی است که خدای متعال به تمام معنا آن را ستایش خودش معرفی کرده، و اون انسان‌های مخلص هستند که در اون آیه فرمود خدای متعال منزه است از توصیف همه بندگان جز بندگان مخلصش. مخلص یعنی پاک شده. که عمدتاً اون حمدهای مطلق را که پذیرفته است حمد خودشه از چنین انسان‌هایی است که از انبیا هستند یا از انسانهای پاک شده‌ای که در بهشت قرار دارند، که بهشت محل آلودگی نیست. اون وقت بحث به اینجا رسید، اینها باید اجمالاً چه خصوصیت وجودیه‌ای پیدا بکنند تا این ستایششون تا این توصیفشون توصیف حقیقی خدای متعال باشند، مانند توصیف بلا واسطه خدای متعال خودش را باشند. اینها باید کسانی باشند که خود خدای متعال در وجود اونها به انواع مختلف یک نوع تصرفی کرده باشند و اونها را از آلودگی های مختلفی که برای انسان متصور است در این عالم پیدا بکنه، از آلودگی های اعتقادی، آلودگی هایی که مربوط به قوه عاقلشه. به طور مجمل عرض میکنم، آلودگی هایی که مربوط به قوای دیگر این انسان است، از این آلودگی ها اینها مبرا باشند. همانطور که خدای متعال خودش از آلودگی های در حال متصور برای ما مبراست، منزه هست، این انسان ها هم باید یک چنین خصوصیاتی داشته باشند. لذا در سوره صاد می فرماید اینها رو ما اینگونه تصرف در وجودشون کردیم: وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. اینها صاحبان بینایی ها هستند و صاحبان دست ها و قدرت ها. بعد میخواد انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما ایشان را خالص گردانیدیم، یعنی از شوائب، از مخلوط ها خالص گردانیدن، یعنی جدا شدن امور مشوب با یک شیء. این آب خالص بشه، این موادی که ناخالصیه، این مواد ناخالصی که قوام آب به آن نیست و آب را به هر حال مکدر میکنه، یه خاصیت میکنه، اون خاصیتی که مطلوب بر آب هست این گرفته بشه. به واسطه چی چنین تصرفی در اونها شد؟ به جهت اینکه خود اینها میخواستن، زمینه رو فراهم کردن، به خالصت ذکرت دار، به جهت یاد خالص عالم آخرت. اینا در طریق یاداوری خالصانه عالم آخرت قرار گرفتن و این رو نشون دادن، ما هم اینها رو خالصشون کردیم. خب بعد دنبالش هم دنباله خیلی شریفیه: و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. به هر حال پس باید اینها از نظر قوای دراکه به گونه ای باشند که بتوانند حق تعالی را با افاضه خودش در وجود ایشان درک بکنند. قید افاضه را از کردیم به خاطر اینکه اینا دیگه خالص شدن دیگه، یعنی اینها درک کردنشون نسبت به حق تعالی هم دیگه از خودشون نیست، افاضه خاص به ایشان شده است در این حقیقت، در نسبت به درک کردن حق تعالی. چون توصیف حقیقی شی این است که من اونطور که شی هست درکش بکنم دیگه. توصیف تکیه بر درک میکنه دیگه. و درک حقیقی هم، چون درک دو جوره، یکی درک دور، یکی درک نزدیک. درک دور خیلی ساده بیان میکنم با تعبیرات ساده، از راه مفاهیم، حالا مفاهیم حسیه، خیالیه یا عقلیه، ما شیئی را، مفاهیمش رو خلاصه درک میکنیم، صورت ذهنیش رو درک میکنیم، اینها را به هر حال پی به اون میبریم که نوع علوم انسان این گونه است. تو این عالم علوم تجربی و علوم های تحلیلی، اینها یک علم از راه نزدیک، ارتباط نزدیک با خود موجوده، یعنی با یافتن خود موجود انسان به خودش میرسه. به عنوان مثال علم به حالات خودم، آگاهی هر کس به حالات خودش به واسطه مفهوم گیری نیست، خود این حالتو میابه، ولی اون که نتونه تعبیرم بکنه ازش، اما خودشو میابه. اونی که بر حال واکنش ترس گونه از خودش نشون میده، ترس رو یافته دیگه، بله، حقیقت ترس رو یافته. اما من چیشو درک میکنم از او؟ بله، واکنش ترسش رو درک میکنم. اون کسی که هر حال جذب میشود به یک شیئی، این میگیم محبت داره، من واکنش این محبت رو درک میکنم، خودش رو دیگه درک نمیکنم. او حقیقتش رو درک میکنه، حقیقتش با خودشه. بنابراین حالا اینو مثال برای این نظر کردیم، اگر انسانی به شیئی از نزدیک علم پیدا بکنه، نزدیک به این معناها به خود وجود برسه، وجود شیئی برسه، اینجا میتواند از او تعبیر صحیح داشته باشه، حکایت صحیح داشته باشه. مخلصین کسانی هستند که از عالم غیب در دستگاه ادراکیشون، نه در قوه عقلشون، بالاتر از آن، در جانشون تصرف شده و این آلودگی ها از اونها گرفته شده و توانستن ارتباط مستقیم با ذات ربوبی پیدا بکنند. اون وقت دیگه ذات حق را اونگونه که هست، نامتناهی، بدون به هر حال اسم حدی توصیف بکنن. بله میگه من اینجا دیگه بحث احاطه نیست، از کردم وقتی که از اون عالم تصرفی بشه، این دیگه اصلا حدود از بین میره، نه اینکه تکوینن ها، این دیگه اصلا توجه به حدود نداره، اصلا درک خاصی میشه، بالاترین آلودگی در این مرتبه توجه به حدوده. الان خیلی مجمل عرض میکنم، بعد به روایات اینها هم رجوع بکنیم. فرمودند لا حجاب بینه، فقط اشاره میکنم، حالا توضیحش چرا جلسات زیادی لازم نداره. موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه، بالاترین حجاب توجه به جنبه خلقیت است. لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه، فستتر به غیر ستر مستور و احتجب به غیر حجاب محجوب. لا اله الا هو الكبير المتعال. که این از بیانات سنگین ائمه علیهم السلام است در تبیین معارف توحیدی، چون به هر حال معارف توحیدی به لسانهای مختلفی بیان شده، لسان ساده، لسانهای عمیق‌تر. عمیق‌ترین معارف در مکتب اهل بیت علیهم السلام آمده است که اینها به تعبیر قرآن از مخلصین هستند و بالاترین خلاصه مرتبه مخلصیت رو دارند. حالا اوناش بمانه که ایشون هم اشاره فرمودن تو بحث ها، چون در یک جا میتوند که یرید الله لیذهب عنکم رجز اهل البیت، قهرن اهل بیت یکی از مطهرین هست. از اون طرف هم میخواهند که با حقیقت قرآن جز مطهرین، با قرآن جز مطهرین ارتباط ندارند. لا یمسه الا المطهرون، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. پس یکی از جنبه های حقیقی قرآن توصیف خداست دیگه. امین قرآن توصیف خداست دیگه، لسان خود خدا اینطور نیست؟ وحی بیواسطه است دیگه، یه وابش هم وحی، برخلاف کلمات خود رسول صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام. کلماتشون ها، خود کلمات وحی نیست، اون محتواش وحیه. فرق بین کلام الله و کلام النبی صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام این است که به هر حال این خصوصیت داره. خب اینو برای چی عرض کردم؟ اینکه به هر حال قرآن کلام خود خداست و توصیف خود خداست. خب این توصیف به همین توصیف میگه، به همین نحو میتوانند ادعی منو توصیف بکنن. خب حالا که ما که از دستمون از اون وادی دور است، پس چگونه توصیف کنیم نوع دوم میشوند؟ ما بگیم همونطور که خدا خودش توصیف کرده ما همونطور توصیف میکنیم، بلان که نمیفهمیم. یه وقت است که این کلام رو با فهم میگیم، مخلصین با فهم میگن، کلامش رو نقل میکنه، اما ما نمیفهمیم و میگیم ایمی نداره، تلقینه. تلقین معنیش اینه دیگه، هی بگیم ادامه بدیم، به مقتضای گفتن هم عمل کنیم تا کم کم یه چیزی از اون حقایق درک کنیم. من حالا یه مثالی بزنیم که خستگی در به اون آقای رفت توی شهری، دید مؤذن میگه اشهد ان محمد رسول الله به قول اهل این شهر. آمد جلو گفت این دیگه چه اذانی؟ گفت به هر حال ما مؤذنی که صداش خوب باشه پیدا نکردیم جز یه مسیحی یا یهودی. اونم خب معتقد نیست، میگه شهادت به رسالت، میگه به قول اهل این شهر، به قول اهل این شهر. حالا ما میگیم الحمدلله به قول خدا. خب حالا بیان مجمل ایشون رو بخونیم. و ذالک، میفهمد که این ذالک برای بیان این است که چرا خدای متعال حمد موجودات را با تسبیح بیان کرده که قید داره، حمد این دسته از انسانها را بدون تسبیح ذکر کرده. پس اینها باید خصوصیتی داشته باشه. ذالک علت برای اینه. و ذالک ان غیره تعالی لا یحیط به جمال افعالهی و کمالها، غیر خدای متعال به جمال افعال حق و کمالش احاطه نمی کنه. بله ما می فهمیم جمال فعل حق را، اما یه دورنمایی رو می فهمیم، لذا شگفت انگیز می شی از راه تصویر برداری، مفهوم گیری، اینها احاطه یه درک خاصی می خواه. کما لا یحیطون، همچون این که غیر حق نمیتواند احاطه پیدا بکنه به جمال صفاتهی و اسمائهی التی منها جمال الافعال، جمال اسمائش که جمال افعال ظهور جمال اسمائه، یعنی افعال الهی، فعل الهی به اسم تکیه میکنه. اسم چی شد؟ اسم اون کمالی است که از ذات ظهور کرده. اون وقت این فعل پشتوانش این کمال ظهور یافته از این ذات هست. یه مثالی از بکنم، روی مثال خوب دقت کنید. شما شروع میکنید به سخن گفتن، میگم این سخنان علمی است. سخنان علمی یعنی موازین واقعی رو نشون میده، حالا از هر دریچه ای باشه، علوم تجربی باشه، علوم فلسفی باشه، به هر نحوی که باشه. اگر علوم تجربی شما بازگو میکنید، یعنی مبتنی است به تجارب دقیق. اگر علوم عقلی رو شما دارید بیان میکنید، مبتنی است به تحلیل های دقیق عقلی. خب شما چی رو از ظاهر میکنید؟ بله، با ایجاد اصوات، با ردیف کردن کلمات، یه جملاتی رو اظهار میکنید. اینو میگیم کلام شما، اینطور نیست؟ این کلام هم متصف میشه به کلام علمی. این سخن عالمانه است. خب قبل از اینکه این قابلیت رتبیه، قبل از اینکه این کلام به صفت عالمانه توصیف بشه، شما این علم رو دادید همراه با این سخنت هستی دیگه. بله، صور ذهنیه‌ای که داری که علم واقعی شما همونه، این به صورت کلمات عالمانه ظهور میکنه. خوب روشن شد که این صور ذهنی هم به شما قائم است. این صور ذهنی میشه مثلا اسماء الله، اوصاف الهی، این کلمات میشه فعل شما، ببخشید، این میشود اسم شما، صفت شما که علم است، این کلمات میشه فعل شما. پس این فعل به اون اسم و صفت تکیه میکنه، که اسم و صفت هم یا عین ذات یا برای تکیه به ذات میکنه. خوب روشن شد در تحلیل. الان این بحث تحلیلیه ها. ما با فعل که برخورد میکنیم باید دقت بکنیم این فعل نمایش کمال الهیه. کمال الهی در این تجلی کرده، اون کمال میشود اسم، که اون کمال نمیشه با چشم دید، اما این فعل رو با چشم میشه دید، با گوش میشه شنید، با شامه میشه بویید. حال بوهایی که هست تو عالم، اینا زیبایی داره دیگه، اینا مخلوق خداست. و همینطور و همینطور رنگ ها و و همه که این هم تکیه به ذات میکنه و همه اینا مخلوق خداست. این جمال ها تکیه میکنه به یک جمال پشتوانه او، که اینها از خودشون چیزی نیست، به او تکیه میکنه که ظهور اون جماله. این بیان اینه. و اسماء التی منها جمال الافعال، جمال افعال از جمال اسما ظهور میکنه. خب غیر خدا نه به جمال افعال الهی
و نه به جمال اسما و صفات الهی احاطه داره این. لذا فرمود است بلا یحیطون بهی علما، به خدا متعال نمیتوان احاطه علمی پیدا بکنی.
بله، اسم به لحاظ این است که ما در این کمال ذات رو هم ملاحظه میکنیم، میگیم قادر، در تعبیرم عوض میشه قادر، در صفت ندیه ذات رو ملاحظه نمی کنیم، میگیم قدرت. فرقشون فرقه به گونه اعتباری است. بله دیگه، ظهور اسماء می شود دیگه اونجا. بله بله، نه دیگه، اونجا عینیته. ظهور اسماء می شود جمیل اختیاری که از مسئله خلقت فراتره. خب، فما وصفوه به، پس آن چرا که غیر خدا خدا را به آن توصیف می کنند، فقط احاطو به، احاطه پیدا میکنن به خدا، و سارم محدودن، خدا محدود میشه به حدود هم، به حدود اینا، مقدرن به قدر نیل هم من، اندازه میشود به اندازه ای که اینها به او رسیدند. فلا یستقیم و ما اصنو به من سنا، پس استقامت پیدا نمیکنه آن سنایی را که اینها انجام دادند برای خدا، الا من بعد ان ينزهو، مگه اینکه موجودات او رو تنزیهش بکنن. اول بگن او لا حد است، این کمالو داره، علمو داره، او لا حد است، قدرتو داره، او لا حد است، وجود داره، و همینطور. و یسبهو، تسبیحش بکنن از چی؟ ان ما حدو، از آنچرا که تهدیدش کرده اند. و قدروه به افهامهم، لذا میفهمد که ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، شما به خودی خود نمیدانید، مگر اینکه به ما بدانید. نمیگه انتم لا تعلمون، یعنی شما به خودی خود. علم الانسان ما لم یعلم، معلم اوه، اگر در تحت تعلیم او قرار بگیریم ممکنه. و اما المخلصون، مخلصون در تحت تعلیم کامل خدا قرار گرفتن، خلاصه خودشون رو در تحت تعلیم کامل خدا قرار دادن، از خودشون هیچی ابراز نکردن، مکتب مکتب تعلیم صرفه. من عبادهی تعالی، فقط جعل حمدهم حمده، خدای متعال حمد ایشان را حمد خودش قرار داده، چون فرمود سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، و قل الحمد لله این تو، و وصفهم وصفه حیث جعلهم مخلصین الله، اونا رو پاک قرار داده. پاکی هم دو جوره، یه پاک، یه وقت میگه پاک برای خودم، انبیا رو برای خودش قرار داده. این مخلص شدن موجودی برای حق تعالی خیلی مجمل حرف، یعنی دیگه این از خودش چی نداره، این دیگه مال خودش نیست، این دیگه خودی نمیبینه، همه محدودیت ها ماله اون برحال خود دیدن توصیف من او راست با این مفاهیم، با این درک ها و و و. اما اگر کسی به چنین درکی رسید که منی از خود ندارم، من اونی که مالک همه اشیاس اوست، به این حقیقت رسیده، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، به این حقیقت رسیده، خب این توصیفش همون توصیفه. لذا تو دعای ابو حمزه چی میخونی؟ بک عرفتک، خیلی محدوده ها، اما دنیا معناتش خوابیده،
کی میتونه اینطور بگه؟ تو را به تو شناختم. اینا به اینجا میرسن، مخلصین اینگونه میشن که من دیگه نمیشه شناسای او، من توصیفگر او. دیروز اشاره کردم الحمدلله، این لام رو به گونه ای گفتیم مالکیته. این رو کی میفهمه که مالک هم دهم اوست؟ من دارم میگم، اما من خودم رو گوینده این نمیدانم، به امر او دارم میگم. ماها تلقین میگیم، او چون گفته داریم میگیم، اونها واقعیت رو میفهمن، مخلصین واقعیت رو میفهمن. خب بگذاریم بیشتر از این، بران انشاءالله در بحث‌های دیگر خیلی باید در این رابطه بحث کرد. فقد بان ان الذی یقتضیه ادب العبودیه، ظاهر شد آنچه را که ادب عبودیت اقتضا میکنه این است که امور رو به خودش نسبت نده. ان یحمد العبد ربه بما حمد به نفسه، به آنچه را که او خودش رو به آن تحمید کرده است. ولایت عدا ان، از آن هم تعدی نکنه. خب حقیقت این معنا را، حقیقت مؤدب شدن را این انبیا رفتند رسیدند، به حقیقت ادب عبودی اونها رسیدند. ماها تو نرسیدیم، فقط تلقینا این رو میگیم. لازم فرمان کما فی الحدیث الذی رواه فریقان عن النبی صلی الله علیه وسلم لا احصی ثناء علیک، من نمیتوانم ثناء بر تو رو احصا بکنم، بشمارم. یعنی من تا وقتی که در کار هستم من میخوام احصا کننده باشم. بله انت عدو نعمت الله لا تحصوها، اما اگر نه، من درکمو به او بدم، درکمو از او بگیرم و این رو بیابم، این حقیقت را، اونجا این رو میفهمم که این ثنا مال خودشه. بله انت کما اثنیت علی نفسک، تو اون گونه هستی که خودت را توصیف کردی. من خب این مال این عده از افراد، برای ماها چی؟ قسم دومشه. فقوله فی اول هذه السوره الحمدلله، خدا داره به ما میگه دیگه، کلام خداست، میگه این رو بگو. این تعدیبون به ادب عبودیه، این تعدیب به ادب عبودی است. این مامای نافیه است. ما کان للعبد ان یقوله لولا ان الله تعالی قاله نیابتا و تعلیما لما ينبغي الثناء به. عبد نمیتونه، جرأت نداره زبان به حمد الهی باز بکنه اگر خدا نمیفرمود، اذن تکوینی و تشریعی نمیداد. اذن تکوینی همان نحوه ساختمان وجود ماست که به این نحو ما رو ایجاد کرده، این درک ها رو به ما داده، منتها ما که به این نحوه تکوین راه پیدا نکردیم، اون کمالمون ظهور نکرده که مخلصین اون تکوینشون ظهور کرده، اما تشریعو داریم، اذن تشریعی. الحمدلله، فرموده بگو الحمدلله. پس هم اذن تکوینی به ما داده، اگر اذن تکوینی نداشتیم و اذن تشریعی نداشتیم هیچگاه نمیتونستیم بگیم الحمدلله. ما کان للعبد ان یقوله لولا ان الله تعالی قاله نیابتن، او نیابتن از ما فرموده و فرموده شما تلقینن بگید و تعلیمن لما ینبغ الثناء به. خب به هر حال
مقتضای بحث های شریف المیزان این گونه است که خب یه مقداری مجمل ایشون وارد میشن، بحث ها مقدار زیادی فنی است که همطور که عرض کردیم ابتداعا یک نمایشی از بحث تفسیری رو ایشون بیان میکنن که ما در حال الحمدلله را چگونه بگیم، آیا میتونیم بگیم با این آیاتی که آوردن که این دسته خدا را با تنزیه، این دسته مطلق، یک دسته از آیات اصلا شما برید کنار توصیف نکنید جز مخلصین. خب از اون طرف هم حمد و برای عموم انسان ها فرموده، خودش فرموده، پس چگونه بگیم؟ اقتضا میکنه که ما اینگونه بگیم که چون او به ما تعلیم داده است، اونطور که او تصور که اون حال تصورش اونطور که او مقصودشه از این کلماتش همون رو ما قصد میکنیم، چون میدانیم حکیمه، حکیم لغو نمیگه، برای مقاصد عالیه این رو کلماتش و افعالش هست، لذا ما هم تأدباً به ادب ربوبی این رو تأدیب ربوبی این رو خلاصه قائل میشیم. خب دنباله یک کلام میفهمند که رب العالمین، ایشون طبق همان روشی که دارند رب را یک تحلیل متعارفی میفرمایند که عرب هم این لفظ رب را اطلاق میکنه، رب الدار، رب الدابه. به چه کسی عرب اطلاق رب میکنه؟ به اونی که مالک یک شیء است و امور او رو تدبیر میکنه، اداره میکنه. کسی یه خانه میسازه، به هر حال یه اتاقی میسازه، یک جایی که برای به هر حال رفت آمد باشه، استراحت و امثال اینها، ای بهش رسیدگی میکنه که این فرو نریزه. رب الدابه، کسی که مالک دابه است، او رسیدگی میکنه، میخواد ازش استفاده بکنه، علف بهش میده، استراحت بهش میده و هاکزا. خب پس بنابراین در ابتدا این تعبیرات در ظرف اجتماع برای ما ظهور میکنه، اما یک منشأ حقیقی داره. ظرف اجتماع تکیه به اجتماع انسانی میکنه و اموری در حیطه اجتماع جنبه های قراردادی داره. میگم شما مالک اینی، تا حالا مالکش بودی، حالا میشه مالکیت عوض بشه. از اون اموری که قراردادی مالکیته، ربوبیتی هم که بر این مالکیت مبتنی است، اونم قراردادی میشه. اما برحال هر امر اعتباری تکیه به یه امر حقیقی میکنه. ما در عالم یه مالکیت حقیقی هم داریم که با قرارداد قوامش به قرارداد نیست و مملوک از حیطه تصرف مالک نمیتونه خارج بشه. اینو میگیم مالکیت حقیقی. در عالم مالکیت حقیقی استقلالی با همین قید فقط برای خدای متعالی. یه نوع مالکیت حقیقی هم داریم در وجود خودمون، متأ استقلالی نیست، مثل مالکیت بنده و شما نسبت به قوامون، قوای ظاهری و باطنی. این قوا قابل نقل و انتقال نیست، ربوبیت نسبت به این قوا هم قابل نقل و انتقال نیست. شما هر گونه بخوای این قوه باصلت رو
تربیتش میکنی، از نظر مادی تربیتش میکنی، اینها مناسب به کارش میبندی، با اختیار به کارش میبندی، به انهای تدبیر. منتها این چیز نیست، استقلالی نیست. و اینکه چشم عوض میکنن، این قوه بینایی رو نمیدن، این ابزار اعطا میشه. اون شخص قابلیت برای بینایی رو داره، این ابزار وقتی که منتقل میشه هنوز خاصیت ابزاریش از بین نرفته، پیوند میخوره به اون ابزار دیگری که از بین رفته، که اون قوه در این ابزار ظهور میکنه. حالا بحثای خاص خودش داره، انشاءالله ادامهش جلسه فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.